کافران و اطاعت نکردن از آنها، عدم اتکا به بیگانگان، نمونه بودن امت اسلامی در میان امتهای مختلف. همچنین این سوره با موضوعاتی نظیر ضرورت استقامت و ایستادگی در مبارزه و سست نشدن در سختی ها و دشواری ها، اهمیت جانفشانی در راه خدا، زنده بودن شهدا و جایگاه رفیع آنها در نزد خداوند پرداخته شده است. در برنامه بعد نکات دیگری را در مورد سوره آل عمران و آیات گران قدر آن مطرح خواهیم کرد. پس تا آن زمان خدای قرآن یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، خداوند یکتا برای هدایت بندگانش راه‌های زیادی گشوده و مسیرهای هموار متعددی قرار داده تا بندگانش با تأمل در نشانه‌ها و آیات خداوندی که در همه آفریده‌هایش مانند نقطه نورانی می‌درخشد، راه راست و مستقیم را برگزیده و به سعادت دنیا و آخرت ره یابند. خداوند انعکاس عظمت خود را در جهان طبیعت به تصویر کشیده تا انسان با تفکر در دل آیات مشهود خداوندی نشانه حق و حقیقت را دریابند. خداوند مثالهای از حشرات و حیوانات آورده که انسان دانا حق را می‌یابد، ولی انسان نادان ظاهر مثال را دیده و از یافتن عظمت در این نشانه ها ناتوان می باشد.
في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه. في كتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لي ظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي وأحلامي إليه.
سالمت للشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح، ربي لا تحرمني منه يا كريم، دام ضغوتي مسائي والصباح. سالمت للشهد في قلبي وفاح، كل ما أتلوه تلتم الجراح، ربي لا تحرمني منه يا كريم، دامه قوتي مسائي والصباح.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه در وادی نور با تفسیر آسان و روان آیه 47 سوره بقره از زبان حجت الاسلام قرائتی آشنا میشیم.
تفسیر روان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 47 از سوره بقره.
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین.
ای بنی اسرائیل، نعمتم را که به شما دادم یاد کنید و این که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم. یاد نعمت‌های عمومی و یاد نعمت‌های ویژه. این آیه از نسل حضرت یعقوب میخواد که بره معرفت بیشتر، بره زنده شدن روح شکرگزاری و به دلگرم شدن، نعمت‌های الهی رو و موهبت‌ها و نعمت‌ها رو یاد کنن. انسان گاهی وقتا باید بشینن نعمت‌ها خدا رو بشموره. در مناجات‌ها بخشی از دعاها میگه انت الذی انت الذی انت الذی انت الذی. نعمت‌ها خدا رو یاد کنیم. هر چی نعمت‌ها خدا رو یاد کنیم، عشق خداوند در دل ما بیشتر میشه. و هر وقت نعمت‌ها خدا رو یاد نکنیم، غافل بشیم، نسبت به خدا گیر پیدا می‌کنیم. یاد نعمت‌ها بکنیم. نمی‌دونم شما در عمر دیگه کاری کردی یا نه. یه قلم و کاغذ بردار، این نعمت‌های خصوصی که خدا به شما داده. چون این نعمت‌ها عمومیه، نعمت‌ها عمومی هم باید یاد کنیم. نعمت خورشید، نعمت ماه، نعمت حرکت زمین، گیاهان، میوه‌ها، وجود خودمون، انسان بودن خودمون، چشم، گوش، هوش، فهم، عقل، فطرت، هدایت، اسلام، آزادی، نعمت‌های عمومی که هست، یه نعمت‌های خصوصی هم هر کسی داره. هر کسی خدا یه چیزی بهش داده. و نعمت‌های خصوصی یکی حوصله زیاد داره، یکی شجاعت زیاد داره، یکی جرأت داره، یکی صدای خوبی داره، یکی شکل خوبی داره، یکی قدرت فکر و تدبیر داره، یکی خط خوبی داره، یکی طبع شعر داره، یکی حافظش قویه، یکی همسر خوبی داره، یکی بچه های نابغه داره، یکی همسایه های خوبی داره، یکی اصلا مریض نمیشه، سال تا سال یه قرص نمیخوره. این هر کسی خدا نعمتش داده. منتها گیر اینه که نعمت ها خودمون فراموش میکنیم. مثلا میگیم خونه به چه حوضی داره، چه استخر داره، چه خونه خوبی داره. خب بله، اون حوض و استخر داره، ولی دو تا بچه مریض هم داره. شما الحمدلله بچه ها سال تا سال یه قرص نمیخورن. یعنی نعمت ها دیگران رو میبینیم، نعمت ها خودمون نمیبینیم، وقتی گیر پیدا میکنیم با خدا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. و من شما رو برتری دادم بر عالم. یکی میگه فضلتکم علی العالمین، یعنی بر مردم زمان خودشون. در حال اینها بر زمان خودشون پیروز شدن، وگرنه یعنی نکن حالا یهودی‌ها بر مسلمان‌ها بهترن. چون قرآن آیه دیگه فرمود کنتم خیر امته اخرجت للناس، یعنی شما بهترین مردم هستید که برای مردم ظهور پیدا کردید. خیر امتن و قرآن به ما گفته. سوره آل عمران آیه 110 کنتم خیر امتن. پس فضلتکم علی العالمین مراد زمان خودشونه. یا عرض کنم بحضور شما که اینها پیروزی حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل بر فرعونیانه. فضلتکم هم فضیلت این که حکومتشون پیروز شد بر فرعونیان، وگرنه فضیلت اخلاقی و اینها نه، به خاطر که بارها در بارهای بارها تو قرآن از اخلاق بنی اسرائیل و بهانه‌گیری و لجاجتشون و رفاه طلبیشون و ترسشون و رباخوریشون و تحریف قانونشون و اینا که میگم شعار نیست، هر کلمه که گفتن یه قرآن بود. یعنی یهودی‌ها تحریف قارون، یحرفون اخذهم الربا، رباخوری، انا هاهنا قاعدون، ترس، فومها و عدسها و بسلها، رفاه طلبی، اختلاف، نمیدونم راجب گاوی که گفتن بکش، رنگش چجور بشه، شکلش چجور بشه، سنش چجور بشه، بهانه گیری. یعنی قرآن پر است از آیاتی که بنی اسرائیل چه قوم لجباز خشن اینطوری هستن. در این آیه میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، نعمت ها مال من، انعمتو، من نعمت دادم، فضلتو، انعمتو، فضلتو، نعمتی، هر که هر چی داره از خدا داره. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر از این که با مهر همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر طالبان مسئولان حکومتی احکام و فرامین را نخست بر خود تطبیق کنند. اتحادیه اروپا: پاکستان کانال‌های دیپلماتیک با طالبان را باز نگه دارد. و سفر سفیر طالبان در روسیه و تاتارستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رهبر طالبان در پایان یک سمینار دو روزه در قندهار از مسئولان حکومتی خواست احکام و فرامین او را پیش از مردم بر خود تطبیق کنند و با پرهیز از اختلاف در آگاهی دهی دینی به جامعه نقش فعال داشته باشند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اجتماعی ایکس نوشت که ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در پایان سمینار دو روزه مسئولان مجلس فقهی کشور در شهر قندهار بر ضرورت تطبیق احکام و فرامین توسط مسئولان حکومتی تاکید کرده است. او گفته است مسئولان باید پیش از آن که فرامین را با مردم ابلاغ کنند آن را بر خودشان اجرا نمایند تا موجب الگوگیری مردم شود. رهبر طالبان همچنین خطاب به اعضای مجلس فقهی خواسته است که با عنوان نمایندگان مردم میان خود اختلاف نداشته باشند و برای رفع اختلافات در جامعه تلاش کنند. او از آنان خواسته است جایگاه و اهمیت فرامین رهبری را برای مردم توضیح دهند. با گفته فطرت، ملا هبت الله با مهم خواندن مجالس فقهی اظهار کرده که خداوند مسئولیت آگاهی دهی به مردم را بر عهده پیامبران گذاشته و اکنون علما با عنوان وارثان آنان وظیفه دارند مردم را در چارچوب علم و ادب راهنمایی کنند. سفیر اتحادیه اروپا در اسلام آباد با تاکید بر ضرورت حل تنش‌های اخیر میان پاکستان و طالبان از راه گفتگو اعلام کرد بروکسل از اسلام آباد می‌خواهد ارتباطات دیپلماتیک با طالبان را حفظ کرده و اختلافات را از مسیر سیاسی پیگیری کند. سفیر اتحادیه اروپا در اسلام آباد با تاکید بر لزوم حل تنش‌ها میان پاکستان و طالبان از طریق گفتگو اعلام کرد بروکسل از اسلام آباد می‌خواهد کانال‌های دیپلماتیک خود با طالبان در افغانستان را باز نگه دارد. رمانداز کارابلیس گفت اتحادیه اروپا خواستار آن است که پاکستان مسائل موجود با طالبان را از راه مذاکره پیگیری کند. او با اشاره به موضع اسلام آباد درباره تهدیدهای تحریک طالبان پاکستان TTP افسود ما تروریسم را در همه اشکال محکوم می‌کنیم و درخواست پاکستان مبنی بر اقدام افغانستان علیه TTP منطقی است. کارابلیس از ادعاهای پاکستان درباره نقش شبه نظامیان مستقر در افغانستان در برخی حملات اخیر حمایت کرده و تاکید داشته است که موضع اسلام آباد در برابر طالبان ریشه در نگرانی‌های امنیتی این کشور دارد. این مقام اروپایی همچنین به میانجیگری ترکیه در مذاکرات اخیر پاکستان و طالبان اشاره کرد و گفت اتحادیه اروپا از ادامه مسیر گفتگوهای سیاسی میان دو طرف حمایت می‌کند. او درباره اجرای تعهدات طالبان در توافق دوحه هم اظهار داشت اتحادیه اروپا فاقد اطلاعات مستقل برای قضاوت قطعی در این باره است و برای نتیجه گیری نهایی هنوز زود است. کارابلیس همچنین از برگزاری گفتگوی استراتژیک سطح بالای پاکستان و اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده بر ریاست کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان خبر داد، نشستی که در آن موضوع افغانستان، جنگ روسیه و اوکراین، امنیت منطقه و نقش پاکستان در سازمان ملل بررسی خواهد شد. گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان در مسکو به دعوت رسمی جمهوریت تاتارستان روسیه با کازان پایتخت این جمهوریت سفر کرده است. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
گلحسن حسن سفیر حکومت طالبان در روسیه به تاتارستان سفر کرده و با معاون صدر اعظم و وزیر صنعت و تجارت این کشور دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره توسعه همکاری‌های دو جانبه، گسترش رابط اقتصادی و زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های تاتارستانی در افغانستان گفتگو کردند. سفارت افغانستان در روسیه در خبرنامه‌ای گفته که گلحسن حسن در این دیدار بر استفاده مشترک از ظرفیت‌های تجارتی و ایجاد مرکز و نمایشگاه‌های مشترک افغانستان کازان با عنوان مسیر مناسب برای تسهیل انتقال محصولات افغانستان به روسیه تأکید کرده است. عبدالظهور مدبر آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود.
از سوی دیگر هم سفیر حکومت طالبان در امارات متحده عربی نیز با مسئول اتباعی خارجی وزارت امور خارجه این کشور درباره گسترش رابط دو جانبه و مسائل دشوار قنصلی گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در امارات متحده عربی در خبرنامه گفته است ایجاد تسهیلات برای افغانهای بازداشت شده، تعیین هویت برخی از افغانهای مقیم این کشور و بحث مشترک درباره دسترسی افغانهای دارای تابعیت دوگانه و مسائل حقوقی در این کشور از محورهای دیگر این گفتگو بوده است. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله خلیل احمد نادم گسترش رابط با کشورهای منطقه به ویژه با امارات متحده عربی را به نفع افغانستان می دانند.
در کشور امارات متحده عربی به تعداد زیادی از افغان ها کاروبار دارن، تجارت دارن، زندگی میکنن. بنان ارتباطات با امارات متحده عربی به نفع افغانستان از اینکه سفیر افغانستان در اونجا ملاقات داشته به خاطر تسهیل مسائل ویزه ای به نفع افغانستان است و افغانستان در رشد اقتصاد خود امارات بسیار رول ارزنده در طول سالهای متمدی بازی کرده.
آگاهان همچنان معتقدند که دیدارهای سفیران حکومت طالبان با مقامهای کشورهای مختلف میتواند نقش مهمی در گسترش و تقویت رابط دو جانبه ایفا کند و آهسته آهسته مسیر رسمیت شناسی حکومت طالبان را فراهم بسازد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه به امضا رسید. گزارش داریم از همکارم ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرارداد بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان به ارزش 90 میلیون دلار در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان به امضا رسید. با بسته شدن بنادر پاکستان بر روی کالاهای تجارتی افغانستان، روند صادرات و واردات از طریق بندر چابهار و بندر عباسی ایران سرعت یافته است. به هدف صادرات میوه خشک از طریق بندر چابهار، قرارداد به ارزش 90 میلیون دلار میان اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان و یک شرکت ایرانی امضا شد که بر اساس آن 30,000 کانتینر میوه خشک از طریق بندر چابهار ایران به چین و هند صادر خواهد شد. خواجه ادریس صدیقی منشی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان این اقدام را مهم خوانده گفت. در این حال آقای علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با بیان اینکه تمام سهولت ها برای صادرکنندگان و تاجران افغان در بندر چابهار فراهم است گفت.
نماینده کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند و اونها تونستن تعدادی از مشتری های جدید خودشون رو شناسایی بکنن که یکی از اونها منجر به انعقاد یک قرارداد 90 میلیون دلاری شد برای لوجستیک و نقل و انتقال کالاهای افغانستان از طریق بندر چابهار.
همچنان علی رضا جهان از مسئولین شرکت ایرانی از آمادگی خود در عرصه انتقال کالاهای افغانستان به سایر نقاط جهان اطمینان داده میگوید.
کانتینرهای خودمون رو و کشتی هامون رو در بندر چابهار در اختیار صادرکنندگان محترم افغانستانی قرار بدیم تا از طریقمون بتونن بارهای خودشون رو به مقاصد صادراتی کشور افغانستان که هندوستان هست، چین هست یا سایر کشورها به راحتی جابجا بکنن.
آقای احمدی یک تن از تاجران ایرانی با بیان این که آمادگی ها در ایران به خاطر فراهم نمودن سهولت ها برای افغانستان در بندر چابهار و بندر عباس وجود دارد گفت.
جهت استفاده کشور دوست ما افغانستان از بنادر ما، بنادر چابهار و بندر عباس به هر جای جهان که بخوان بار صادراتی داشته باشن، این آمادگی الحمدلله هست.
گفتنی است که این قرارداد در حاشیه نمایشگاه ملی و بین المللی ابو حنیفه در کابل پایتخت افغانستان که تدویر است به امضا رسید و همچنان تاجران افغان با تاجران ازبکستانی که در این نمایشگاه حضور دارند قراردادهای را امضا نمودند. افغانستان پس از بسته شدن بنادر پاکستان و قطع روابط تجارتی با آن کشور در تلاش یافتن راه‌های بدیل می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر طالبان: مسئولان حکومتی احکام و فرامین را نخست بر خود تطبیق کنند. اتحادیه اروپا: پاکستان کانال‌های دیپلماتیک با طالبان را باز نگه دارد. و سفر سفیر طالبان در روسیه به تاتارستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. دونالد ترام، رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مجموعی از توافقنامه‌ها از جمله همکاری هسته‌ای و فروش جنگنده‌های F-35 بر ریاض را نهایی کردند. فاق سفید بامداد چهارشنبه در بیانیه‌ای درباره نتایج دیدار ترام و بن سلمان در واشنگتن اعلام کرد. در این دیدار مجموعی از توافقنامه‌های مهم نهایی شد که مشارکت راهبردی آمریکا و عربستان را تعمیق می‌کند، فرصت‌ها برای مشاغل پردرآمد آمریکایی را گسترش می‌دهد، چرخه‌های تأمین حیاتی و ثبات منطقه‌ای را تقویت می‌کند و امنیت، صنایع و کارکنان آمریکایی را در اولویت قرار می‌دهد. ترامپ و بن سلمان توافقنامه دفاعی راهبردی آمریکا عربستان SDA را امضا کردند که توافقنامه‌ای تاریخی است. در این ارتباط همکارم آقای حسینی گفتگوی داشته است با دکتر سید رضا میرطاهر، مفسر و کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که در واقع به طور واقعی زمام عمر عربستان سعودی رو بر عهده داره با آمریکا، و دیدارش با دونالد ترامپ در کاخ سفید دارای اهمیت زیادی هست. هرچند این سفر یک سفر به ظاهر غیر رسمی هست، اما نحوه استقبال بی‌نظیر ترامپ از بن سلمان، مباحثی که بین دو طرف در واقع صورت گرفته و توافقاتی که انجام شده، نشون دهنده این مسئله است که این سفر به نظر من دارای اهمیت و پیامدهای خیلی زیادی خواهد بود، هم الان و هم در آینده. خب، مسائل خیلی زیادی در این سفر مورد بحث قرار گرفته، از جمله اونها همکاری هسته‌ای عربستان و آمریکا هست، و به نظر من بعد از این سفر ما شاهد توافقات و اجرای عملیات هسته‌ای زیادی در عربستان توسط آمریکا خواهیم بود. مسئله دوم سرمایه گذاری بسیار بسیار کلان عربستان سعودی در آمریکا هست. ترامپ ابتدا تصور میکرد که محمد بن سلمان قصد داره 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کنه، اما بن سلمان صراحتا در جریان مذاکره اعلام کرد که قصد داره 1 تریلیون دلار در آمریکا سرمایه گذاری کنه. مسئله سوم فروش تسلیحات هست که گفته میشه مبلغی حدود 142 میلیارد دلار عربستان قصد داره انواع تسلیحات رو از آمریکا خریداری کنه. مهمترین اقلامی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته جنگنده نسل پنجمی F-35 هست که در نوع خودش بی‌نظیر تلقی میشه. این مسئله از این لحاظ اهمیت داره که تاکنون به دلیل رعایت اصل برتری فناورانه اسرائیل در قبال سایر کشورهای منطقه، آمریکا از دادن هر گونه سلاحی که این برتری رو به مخاطره بیافکنه از جمله هواپیماهای F-35 به کشورهای عربی خودداری میکرد. اما اکنون در یک چرخش آشکار در واقع ترامپ حاضر شده که حداقل 48 فروند F-35 رو به عربستان بفروشه که در نوع خودش خب بسیار اهمیت داره. دیگر اقلامی که در این معامله تسلیحاتی بسیار عظیم مورد نظره خرید تعداد بسیار زیادی جنگنده F-15 EX هست که جدیدترین نوع جنگنده F-15 محسوب میشه و در حد یک جنگنده نسل پنجمی از لحاظ فناوری پیشرفته قرار داره و همچنین بسیاری از اقلام دیگر. مسئله دیگر انعقاد پیمان امنیتی بین آمریکا و عربستان سعودی هست. ترامپ به صراحت در جریان ضیافت رسمی که برای محمد بن سلمان برگزار کرد اعلام کرد که عربستان مهمترین متحد غیر ناتو آمریکا هست و این عربستان رو در ردیف کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و همچنین رژیم صهیونیستی قرار میده. مسئله بعدی باز هم حملات و اظهارات ترامپ در مورد ایران بود که حرفای همیشگیش رو تکرار کرد و مخصوصا به این نکته توجه داد که به ادعای اون در واقع با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یک شبح سیاه از روی عربستان برداشته شده بود که منظور اون تهدید ادعای هسته‌ای از جانب ایران بوده. در مجموع به نظر میاد که ترامپ به اصطلاح جایگاه بسیار خاصی رو برای عربستان در سیاست خارجی و همچنین در عرصه اقتصادی و تجاری آمریکا قائل هست. قبلا هم ترامپ بعد از اینکه در دوره اول ریاست جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کرد، نخستین سفر خارجیش رو در اون زمان به عربستان سعودی انجام داد و تونست قراردادهایی به مبلغ حدود 450 میلیارد دلار با سعودی‌ها امضا کنه که البته بعد از روی کار آمدن جو بایدن و رئیس جمهور دموکرات آمریکا بخشی از قراردادهای تسلیحاتی به دلیل بحث ادعای نقض حقوق بشر در عربستان در جنگ یمن توسط بایدن معلق شد و همچنین توسط کنگره آمریکا. اما اکنون به نظر میاد که زمینه ایجاد شده برای اینکه در واقع آمریکا بیشترین میزان سلاح رو به نظر من در طول کل تاریخ به یک کشور بفروشه. قرارداد 142 میلیارد دلاری تسلیحاتی در نوع خودش کلاً بی‌نظیر تلقی میشه و نکته آخر این هستش که سعودی ها به دنبال این هستن که آمریکا در واقع امنیت اونها رو تضمین کنه، فناوری های هسته‌ای و همچنین هوش مصنوعی رو به سعودی ها اعطا کنه و در این حال حمایت های همه جانبه تسلیحاتی خودش از ریاض رو همواره ادامه بده که به نظر میاد در جریان این سفر این اهداف تا حد زیادی تحقق پیدا کرد.
جناب آقای میرطاهر، در محافل خب حقوق بشری نقدهای بسیاری بر روابط آمریکا با عربستان خصوصا با آقای بن سلمان وجود داره. طی سالهای گذشته روابط آمریکا و عربستان اشاره کردین شما به دلیل نقض‌های حقوق بشری از جمله قتل جمال خاشقچی سر شده بود. چرا اکنون آمریکا و شخص ترامپ این موضوع را نادیده گرفته و سعی داره که از این موضوع چشم‌پوشی بکنه؟
یک نکته مهم اینجا وجود داره. دونالد ترامپ برخلاف سایر رؤسای جمهور آمریکا که در پرده و با ظاهر فریبنده صحبت میکنن یا موضع میگیرن، بدون هیچ گونه پرده پوشی هم صحبت میکنه هم موضع اتخاذ میکنه. ترامپ به آشکارا اعلام کرده وضعیت حقوق بشر در کشورهای متحده آمریکا به هیچ عنوان به اون ارتباطی نداره و هیچ در واقع تأثیری در موضع‌گیری های کاخ سفید در مقابل اون کشورها نداره. خب در حالی که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن دموکرات‌ها در راستای سیاست سنتی خودشون همواره بر مسئله حقوق بشر به عنوان یکی از پارامترهایی که تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در مقابل هر کشوری هست بحث میکردن. الان ترامپ آشکارا اعلام میکنه که از دیدگاه اون در واقع این مسائلش اهمیتی نداره. حتی من یادم میاد در دوره اول سیاست جمهوری دونالد ترامپ اون در مورد قتل خاشقچی هیچ گونه در واقع انتقادی از عربستان نکرد و الان هم برای ترامپ وضعیت حقوق بشر در داخل عربستان یا نقضای حقوق بشر با در واقع اقدامات عربستان در خارج از مرزها از جمله در جریان جنگ یمن هیچ گونه ادعا میکنه ارتباطی با آمریکا و سیاست آمریکا در قبال رژیم سعودی نداره. رضا با حذف این پارامتر ترامپ به اصطلاح دستشو باز گذاشته برای اینکه هر گونه معامله با سعودی ها یا هر گونه توافقی با ریاض انجام
و در پایان بفرمایید که روابط عربستان و رژیم صهیونیستی پس از این دیدار چگونه خواهد بود؟ برخی گمان زنی ها از این هست که ممکنه خب عربستان به پیمان ابراهیم بپیونده.
ببینید در مورد بحث روابط رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی خیلی حرف هست. اول اینکه حداقل طبق برخی گزارش ها نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و برخی مقامات صهیونیست به شدت نگرانی خودشون رو از فروش احتمالی جنگنده F-35 به عربستان اعلام کردن و بر این نکته تاکید کردن که این هم برتری تکنولوژیک اسرائیل رو به مخاطره خواهد افکند، یا اینکه احتمال داره که به هر حال تکنولوژی بسیار سری جنگنده F-35 در اختیار دشمنان آمریکا قرار بگیره. البته برخی دیگر از مقامات صهیونیستی هم در این مورد اظهار نظر مثبت داشتند. نکته مهم اینجا این هست که با توجه به اهمیت خاصی که جنگنده F-35 داره و برخی کشورهای عربی از جمله امارات در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ یکی از شروطشون برای عادی سازی روابط با اسرائیل این بود که آمریکا جنگنده F-35 رو به اونها بفروشه که اماراتی ها این قول رو از ترامپ گرفتن، اما در نهایت ترامپ زیر قولش زد و این جنگنده رو به امارات نفروخت. و من یادمه که امارات هم قرارداد 23 میلیارد دلاری با آمریکا رو لغو کرد. الان فکر میکنم که اگر آمریکا حاضر شده جنگنده F-35 رو به عربستان بفروشه، حتما در مقابلش یک امتیاز بسیار بزرگ از سعودی ها میخواد که به نظر من بحث عادی سازی روابط با اسرائیل از جمله این شروط خواهد بود.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با دکتر سید رضا میرطاهر از مفسرین و تحلیلگران مسائل سیاسی در رابطه با سوابق بن سلمان از سفر آمریکا که امضای توافق هسته‌ای و خرید جنگنده‌های F-35 بود است. برگزاری بزرگترین نمایشگاه 3 روزه از محصولات و تولیدات داخلی در ولایت بغلان. مسئولان محلی در ولایت بغلان واقع در شمال شرق افغانستان میگویند این نمایشگاه به هدف رشد محصولات وطنی و حمایت از متشبثین داخلی توسط ریاست صنعت و بازرگانی این ولایت راه اندازی شده که در آن تولید کنندگان تا 70 غرفه محصولات و تولیداتشان را به مدت 3 روز برای عموم با نمایش گذاشتن. گزارشی داریم از همکارم سمیع خاوری.
برگزاری بزرگترین نمایشگاه 3 روزه از محصولات و تولیدات داخلی در ولایت بغلان مسئولان محلی در ولایت بغلان واقع در شمال شرق افغانستان میگویند این نمایشگاه به هدف رشد محصولات وطنی و حمایت از متشبثین داخلی توسط ریاست صنعت و بازرگانی این ولایت را اندازی شده که در آن تولید کنندگان طی 70 غرفه محصولات و تولیداتشان را به مدت 3 روز برای عموم به نمایش گذاشته اند. قاری محمد نعیم همکار رئیس صنعت و بازرگانی ولایت بغلان که در جریان افتتاح این نمایشگاه سخن می گفت افزود این نمایشگاه فقط به هدف رشد محصولات داخلی که در نقاط مختلف این ولایت توسط افراد تهیه می شود برگزار شده است. به گفته رئیس صنعت و بازرگانی بغلان اکنون محصولات داخلی که در بخش های مختلف تهیه و آماده شده در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است و مردم می توانند از آن استفاده نمایند.
دغه نوتون د بالا ولادت کې درود لپاره د خپل خاصه د فوټل کې په مخه چول سوی ده او په دغه نوتون کې هغه شیان د ورسوي لسی کوم د ولایت د مختلفو ساحونو خلکو په لاسي صنایع جوړ کړي او د بازار ته روان کړي.
در همین حال شماری دیگر از مسئولان محلی این ولایت میگویند بغلان یکی از نقاط صنعتی و زراعتی افغانستان به شمار می رود و صنعتگران در این ولایت بخش از تولیدات داخلی را به بازار عرضه می کنند. ملا محمد همایون جهادیار معاون والی بغلان در این برنامه از سرمایه گذاران داخلی می خواهد که برای رشد محصولات وطنی در بخش های مختلف سرمایه گذاری نمایند و حکومت از آنان حمایت خواهد کرد.
محترم تجاران اولانا هم پایش و اخبر ولایت که دبانان ولایت که سرمایه گذاری
ملا عبادالله معاذ رئیس معادن ولایت بغلان میگوید این نمایشگاه نشان دهنده قدرت، ظرفیت و رشد محصولات داخلی در این ولایت است که کارگری آن توسط مردم باعث خودکفایی متشبثین داخلی خواهد شد.
این برگزاری نمایشگاه نه تنها یک نمایش است بلکه نماد توانمندی، ظرفیت، خودبسندگی و خودکفایی کشور ما و شما و رشد و ترقی اقتصاد و توسعه اجتماعی جامعه افغانستان خواهد بود.
در همین حال شماری از متشبثین که تولیداتشان را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته اند ضمن خرسندی از حمایت حکومت میگویند برگزاری چنین برنامه ها باعث رشد محصولات وطنی و تقویت متشبثین داخلی میگردد.
بعضی برنامه ها اگر احیانا روبار شوه یا شش ماه بعد شوه یا یک سالانه یک دفعه برگزار شوه دیره من مطمئن استم که هم برای صنعتگرا خوب است، هم برای مراجعین خوب است، هم برای شهرنشینا خوب است و هم برای دولت ما خوب است.
با این همه شیر محمد ایوبی رئیس اتاق پیشوران ولایت بغلان از مؤسسات داخلی و خارجی می خواهد که با تولید کنندگان این ولایت در قسمت رفع مشکلات اقتصادی و رشد تولیدات داخلی همکاری نمایند تا باشد با استفاده از این فرصت وضعیت متشبثین در بغلان بهبود یابد و روند تولیداتشان نیز بیشتر گردد.
ما از تمام مؤسسات خواهش ما است که قطع از اینها دیگام کمک کنند رشد تولیدات وطن ما بالا بره.
برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند از آغاز راه اندازی این برنامه بازدید کنندگان زیادی از مرکز و ولایت های همجوار برای تماشا و خرید محصولات داخلی به اینجا سر زده و تولید کنندگان را مورد حمایت قرار داده اند. نمایشگاهی که از 2 روز قبل آغاز و قرار است شام امروز به پایان برسد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. وقت خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس و تشکری داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. طبق وعده‌ای که داده بودیم زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می‌کنیم.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس پنجشنبه 29 عقرب 1404. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم دوستای عزیز. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم. سفر وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هندوستان. و ورود اولین محموله ریلی سیمان از ایران به افغانستان. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پس از سفر اخیر امیرخان متقی وزیر خارجه افغانستان به هند دیروز در رأس یک هیئت عالی رتبه به دهلی جدید سفر کرد. آقای عزیزی هنگام رسیدن به دهلی جدید از سوی وزارت خارجه هند مورد استقبال قرار گرفت. محور گفتگوها در این سفر گسترش همکاری‌های اقتصادی، تسهیل روابط تجاری، ایجاد زمینه‌های مشترک سرمایه‌گذاری و تقویت نقش افغانستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه گفته شده است. این سفر در شرایطی انجام شده که افغانستان به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای زمینی به ویژه پاکستان و توسعه شبکه ترانزیتی منطقه است. آقای عزیزی درباره این سفر گفت تجارت ما با کشورهای پاکستان و هند که داشتیم با یک سلسله مشکلاتی روبرو شد و ما خواستیم که راه‌های جدید را برای افزایش تجارت از راه چابهار داشته باشیم. آگاهان اقتصادی هم معتقدند روابط تجاری و اقتصادی کابل با دهلی جدید میتواند وابستگی افغانستان به بازارهای پاکستان را کاهش دهد و فصل تازه‌ای از همکاری‌ها را هم رقم بزند. به گفته وزارت صنعت و تجارت این هیئت در جریان سفر خود علاوه بر اشتراک در نمایشگاه هند با مقام‌های بلندپایه دولت این کشور از جمله وزیران خارجه و تجارت، تاجران، سرمایه گذاران و اعضای سکتور خصوصی دو کشور دیدار خواهد کرد. اما پیرامون این سفر همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده ساعت قبل با محمد داوود افشار فعال رسانه‌ای و آگاه مسائل سیاسی و نخست از وی پرسیده که این سفر که پس از سفر اخیر امیرخان متقی به هند صورت گرفته جدا از مسائل اقتصادی که خب اهمیت داره هم بر افغانستان هم برای هند، از نگاه سیاسی چه معنایی میتواند داشته باشد؟ با هم بشنویم پاسخ آقای افشار.
عرض سلام و ادب و احترام حضور شما و شنوندگان خوب رادیو دری. خب تنش‌هایی که بین حکومت طالبان و پاکستان در دو ماه گذشته پیش رفت، اوج گرفت تا حدی که ما شاهد آغاز یک جنگ بودیم نسبی بعدش هم خب قطع کامل روابط تجاری و واردات و صادرات بین افغانستان و پاکستان را شاهد بودیم. طبیعی هست که افغانستان با توجه به که به دریاهای آزاد راه نداره و محاط به خشکی محسوب میشه و بیشترین مراودات اقتصادیش شرقی و غربیش با پاکستان و ایران انجام میگیره، در پی مسدودیت مرزها و تجارت با مشکلات عدیده روبرو باشه. دولت طالبان احتمالاً تلاش میکنه که با فعال کردن یک سری شرکای جدید اقتصادی از جمله هند که بتونه از مسیر بندر چابهار ایران جبران بکنه اون نیازهای اقتصادی که از طریق پاکستان وارد میکرد، این سفر خب طبیعتاً از این آدرس میشه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از طرف دیگه هم میتونه این پیام رو به پاکستانی ها منتقل بسازه که انگار دست حکومت طالبان بسته نیست و در صورتی که اونا بخوان به تنش خودشون در مقابل حکومت طالبان ادامه بدن، طالبان به سراغ دشمن دیرینه پاکستان هند و توسعه روابط به او گام خواهند برداشت.
جناب افشار، چند قبل ما شاهد سفر امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان به هند بودیم، حالا هم سفر نورالدین عزیزی. جدای از بحث اقتصادی، هندی ها از حکومت طالبان چه خواستهایی دارند؟
من تصور می هست که هندی ها همیشه تلاش کردن در طول سالهای مدید در دولت‌های مختلف که در افغانستان از حکومتی دفاع بکنن یا یک حکومتی در افغانستان مستقر بشه که حیات خلوت پاکستان نباشه، و بلکه ایدئال اینایی هست که دولت مستقر در کابل از یک تنش و دشمنی با پاکستان روی کرده دشمنی و تنش در پیش بگیره، در صورتی که لیمتور یک وعده و آرزوی هندی ها محقق بشه و دولتی در کابل مستقر باشه که روابط دوستانه با هند با پاکستان نداشته باشه، خب طبیعتاً این برای هند ارزشمند هست و حاضر است که از چنین حکومتی حالا در هر قالبی که باشه حمایت بکنه.
به نظر شما چه اتفاقی افتاد که حکومت طالبان که بیشترین مراوده رو با پاکستانی ها داشت و که حال طالبان دارن از پاکستان فاصله میگیرن و با رقیب سرسخت پاکستان یعنی به سمت هندوستان تمایل پیدا کردن، چی شد که چنین اتفاقاتی بروز کرد؟
من شخصا ریشه های از این اتفاق تلخ که در منطقه ریشه های از این در تغییر سیاست های آمریکا نسبت به حکومت طالبان جستجو میکنم و باور دارم که این تنش ها، این موضوعاتی که فعلی بین پاکستان و حکومت طالبان پیدا شده، این 20 سال پیش هم همین مسائل مطرح بود، در رسانه ها گفته میشد، در مسائل حوزه های دیپلماتیک مطرح بود. اینا موضوعات جدیدی نیست که بتونه دو کشور را و دو دولت را در رو در روی هم به این شدت قرار بده، ولی اون تغییر نگاه و خواسته جدیدی که آمریکایی ها از حکومت طالبان مطرح کردن، بحث برگشت به افغانستان و تاثیرگذاری در حوزه سیاست افغانستان، مستقر شدن در پایگاه بگرام، اینا وقتی که از مجرای گفتمان مستقیم آمریکایی‌ها با طالبان محقق نشد، خب آمریکایی‌ها تسلط خاصی روی ارتش پاکستان دارن، نفوذ خاصی دارن، حلقه‌های مشخص قدرتمند در ارتش پاکستان نسبت به همسویی با آمریکایی‌ها فعال هستند. من فکر می‌کنم که این جریان را فعال کردن در ارتش پاکستان تا به دنبال بهانه‌جویی باشه، تا سایه جنگ بر حکومت طالبان سایه بیفکنه و از مسیر این دیکته شدن سیاست های آمریکایی ها، از مسیر ارتش پاکستان، آمریکا در یک برنامه چند ماهه بتونه اون خواسته های خودش بر حکومت طالبان تحمیل بکنه. در صورتی هم که این اتفاق نیفته از نظر آمریکایی ها و نتونه این سایه جنگی که از طریق ارتش پاکستان تحمیل میکنه به حکومت طالبان رو وادار بکنه خواستای آمریکایی ها تن بدن، حداقل آمریکایی ها مطمئن هستن که این تنش میتونه امنیت یک بار دیگه در افغانستان به چالش بکشه و سرمایه گذاری کشورهای بزرگ منطقه‌ای که در حال شکل گرفتن بود، حداقل اینها را به بنبست مواجه بسازه، سرمایه دارها و سرمایه گذارهای کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه، هند یا کشورهای آسیای میانه را حتما به تردید مندازه و اونا یک بار دیگه برای از این که سرمایه گذاری کنن در افغانستان امتناع خواهند کرد تا ببینن اوضاع سیاسی چطور میشه. یعنی فکر میکنم که آمریکایی‌ها تصورشون نیست که در هر دو حالت برد با اونا هست. این که سوال کردین چطور شد که در ظرف دو ماه این اوضاع اینقدر متشنج شد بین دو کشور، من فکر میکنم ریشه های از اون باید در تغییر نگاه آمریکا نسبت به حکومت طالبان در افغانستان جستجو کنیم.
خب گفتگوی بود با آقای محمد داود افشار، فعال رسانه‌ای درباره روابط افغانستان و هند. خبر دیگر این که اولین محموله ریلی سیمان پاکتی با اجدواکن خصوصی امروز از ایستگاه راهگرد به مقصد افغانستان حرکت کرد. بر اساس برنامه ریزی این صادرات به صورت هفتگی و با ظرفیت حدود 1000 تن ادامه خواهد داشت. این عملیات که نمونه از حمل و نقل ترکیبی جاده ریل است، نقش مؤثری در کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و ارتقای کیفیت خدمات صادراتی دارد. صادرات مستمر سیمان به افغانستان ضمن تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقه‌ای و توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخش اقتصاد هم کمک می‌کند. استفاده از ناوگان بخش خصوصی و تقویت کریدورهای ریلی منطقه‌ای نیز از دیگر پیامدهای مثبت این طرح محسوب می شود و این اقدام گامی در جهت تحول لوجستیک و ارتقای رقابت پذیری صادرات ایران به شمار می رود. همچنین شهریار نقی‌زاده مدیر کل بازرگانی خارجی راه آهن ایران اعلام کرد مرز حیاتی شمتیق افغانستان که پیشتر تعطیل شده بود دوباره فعال شده و نخستین قطار ترانزیتی از افغانستان به ترکیه حرکت کرده است. به گفته وی تا 7 ماه گذشته 350 هزار تن مبادله ریلی با افغانستان انجام شده است. در همین حال اداره محلی طالبان در هرات اعلام کرد که طی 2 ماه از آغاز کار فاز دوم قطعه 4 خط آهن خواف هرات حدود 20 کیلومتر از مسیر برای ایجاد زیرساخت‌ها هموارسازی شده و پروژه با رعایت معیارهای فنی در حال پیشرفت است. کارشناسان اقتصادی هم میگویند تکمیل این پروژه هزینه های حمل و نقل کالا را به طور قابل توجهی کاهش داده و جایگاه افغانستان را به عنوان یک مسیر ترانزیتی مهم در منطقه تقویت خواهد کرد. در همین حال علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در افغانستان راه آهن خواف هرات را برای اقتصاد دو کشور مهم برشمرد و گفت
این موضوع راه آهن موضوع بسیار مهمی هست. دوستانی که پیگیری میکنن موضوع کریدورها و مسائل حمل و نقلی و لوجستیکی رو مطلع هستن که در دنیا یک شبکه راهن پیوسته وجود داره تحت عنوان راهن سراسری آسیا یا ترانس ایشن ریل رود یا تار، مخفف تار. این شبکه متاسفانه یک قطعه مفقوده داشته و اون قطعه مفقوده مربوط به بخش افغانستان می شده. جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری هستش که تلاش کرده تا کمک بکنه این حلقه مفقوده برطرف بشه و شبکه راهن جمهوری اسلامی ایران رو از طریق خط آهنی که ما از خاف جمهوری اسلامی به نقطه مرزی شمتیق و از شمتیق به هرات احداث کردیم تونستیم توسعه بدیم و امیدوار هستیم که به زودی این مسیر رو از هرات به سمت مزار شریف پیش خواهیم برد. امیدوار هستیم که همسایگان دیگر ما هم کمک بکنند و بتونیم در توسعه و پیشبرد این خط آهن از مزار شریف تا واخان و رسیدن به چین موفقیت‌هایی در سال‌های آینده داشته باشیم. ما همچنین اعلام آمادگی کردیم که مایلیم از طریق توانمندی و فناوری موجود در ایران شرکت‌های ایرانی مسیر راه آهن به سمت زرنج و مرز میلک رو بسازیم و علاوه بر اون اگر علاقمندی و اولویتی وجود داشته باشه، مسیر مربوط به سراحی دلارام تا قندهار و بعد از اون به سایر ولایات شرقی رو هم کار بکنیم. بنابراین این کاری که تحت عنوان راه آهن خواف هرات انجام شده، یک قطعه آغازین از یک طرح بسیار مهم و حیاتی برای توسعه اقتصادی افغانستان هست و ما افتخار داریم که تونستیم در این زمینه گام نخست و گام مهم رو برداریم. اکنون در یک فاصله نسبتاً کوتاهی از راه اندازی این خط شاهد رشد و ارتقاء 5 برابری حمل کالا و سوخت از طریق ریل هستیم. ما در حال حاضر موفق شدیم ماهانه 100,000 تن کالا رو از طریق راه آهن از مرز شمتیغ وارد ایران بکنیم و متقابلا از ایران به افغانستان ببریم. بخش عمده صادرات ما هست و بخش هم البته کالاهایی است که افغانستان مایل هستش به جمهوری اسلامی ایران صادر بکنه. البته من توضیح خواهم داد که سیاست ما در مقابل صادراتی که انجام میدیم افزایش واردات از افغانستان هست که در این زمینه حتما صحبت خواهیم کرد. ولی در رابطه با راه آهن، خوشبختانه نواقصی که وجود داشت در سال گذشته، ما در چند ماه گذشته با تأکید بر ضرورت افزایش کیفیت و آماده سازی این راه برای جابجایی حجم بالاتری از کالاها و همچنین انواع کالاها از جمله کالاهای سوختی و سیمان و همچنین مواد مختلفی که از ایران صادر میشه، به علاوه آمادگی برای حمل مسافر، به یک مرحله جدیدی رسیده که چشمانداز همکاری های ما رو امیدوار میکنه. ببینید، ما مرز شمتیغ رو به عنوان 4th مرز بین ایران و افغانستان بازگشایی کردیم، توسعه دادیم و الان شمتیغ واقعا به عنوان یک ایستگاه آماده برای کار داره فعالیت میکنه. امیدوار هستیم که انشاءالله برکات فعالیت این نقطه مرزی، یعنی نقطه مرزی شمتیغ که صرفاً برای حمل و نقل ریلی احداث شده، بتونه اهداف اقتصادی دو کشور رو که رسیدن به یک سقف همکاری تجاری اقتصادی بالاتر از 5 میلیارد دلار هست، محقق بکنه. ما خوشبختانه در ماه گذشته اولین محموله های حمل سوخت رو شاهد بودیم که علاوه بر این که تأثیر بسزایی در هزینه سوخت در افغانستان داشت، بعضی از مشکلاتی که ما به دلیل شمار زیاد تانکرهای حامل سوخت در مرزهامون پیدا می‌کردیم رو کاهش داده و امیدوار هستیم که با بهبود شرایط جابجایی و حمل و نقل سوخت از طریق ریل بتونیم هم مرزهای دوقارون، ماهیرود و میلک رو آرام بکنیم و سرعت جابجایی کالا و مسافر و خودروهای سواری در اونجا رو افزایش بدیم و هم بتونیم انشاءالله بخش مربوط به انتقال سوخت رو یک سازماندهی و ساماندهی جدی بکنیم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
چهارمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی ابو حنیفه که در کابل برگزار شده با استقبال کشورهای مختلف منطقه به ویژه ایران مواجه شد. در این نمایشگاه علاوه بر ایران، سرمایه گذارانی از هند، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان